رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده ارجمند، نور محمد خالزاده هستم با مجله خبری شام شنبه 27 اپریل. مجله را با خبرهای تازه جهان و منطقه آغاز میکنیم. سرخط خبرها: روزی شنبه میانی ساکنان منطقه های مرزی اسفره تاجیکستان و بادکند قرغیزستان مناقشه برخاست. 27 اپریل حزب نهضت اسلامی تاجیکستان 40مین سالگرد تأسیس خود را جشن گرفت و روسیه میگوید در جمهوری داغستان در یک تیراندازی با نیروهای پلیس شب گذشته یک تندرو اسلامی کشته شده است. تفصیل خبرها: روز شنبه میانی ساکنان منطقه های مرزی اسفره تاجیکستان و بادکند قرغیزستان مناقشه برخاست است. طبق اطلاع عبدالخلیل شریپوف، معاون رئیس جماعت چارکو، حادثه در دهه تنگی چارکو در 45 کیلومتری بادکند و 31 کیلومتری چارکو به سر استفاده و نظارت راه ماشینگر صورت گرفته است. ناظم جان سفرف، یک شاهدی عینی، با آزادی گفت ساکنان دهات قرغیز نشین خواستند نظارت راه را به اختیار خود بگیرند که این خشم ساکنان جانبی تاجیکستان را به وجود آورده است. 27 اپریل حزب نهضت اسلامی تاجیکستان 40مین سالگرد تأسیس خود را جشن گرفت. در شهر دوشنبه در قرارگاه مرکزی این حزب در دوشنبه با حضور مهمانان خارجی، مقامات دولتی، نمایندگان احزاب سیاسی و جامعه مدنی، اهل ادب و فرهنگ، سفیران کشورهای خارجی مقیم دوشنبه و روزنامه‌نگاران مراسم تجلیل از 40مین سالگرد آغاز شده است. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میگوید برای شرکت در این مراسم بیش از 20 تن مهمانان خارجی از ترکیه و ایران و روسیه تشریف آوردند. با گفته این منبع، دعوت شدگان از مصر، پاکستان، افغانستان، تونس و دیگر کشورها بنابر دریافت نکردن روادید نتوانستند به تاجیکستان سفر کنند. تفصیلات را در این باره در ادامه برنامه پیشکش میکنیم. روز شنبه شورای فدراسیای روسیه قراردادهای خود را درباره حضور پایگاه‌های نظامیش در تاجیکستان و قرغیزستان به تصویب رساند. دومه دولتی روسیه این قراردادها را 24 اپریل به تصویب رسانده بود. طبق این قرارداد نظامیان روسیه 30 سال دیگر در تاجیکستان خواهند ماند، ولی این قرارداد را پارلمان تاجیکستان به تصویب نرسانده است. نمایندگان شورای فدراسیای روسیه همچنین قراردادهای دیگری همکاری‌های میان حکومت‌های قرغیزستان و روسیه را بررسی کردند. این قراردادها درباره تنظیم قرضهای پیشینه این کشور، قرارداد درباره ساختمان و بهره برداری از نیروگاه برق آبی قنبرات یک و قراردادها درباره بنیاد سلسله نیروگاه‌ها در رودخانه نارین میباشد. یک شهروند هندوستان که در زندان پاکستان در لاهور برای جاسوسی به نفع هندوستان مهلت حبس ابد را سپری میکند، مورد حمله یک زندانی دیگر قرار گرفته است و حالا در دم مرگ قرار دارد. سبرجیت سینگ با سرش ضربه خورده است. همنشین زندانیش با خشت و جسمهای سخت به سر وی سخت زده است. ماجرای آنها در جریان بحث شروع شده است. طبیبان شهر لاهور گفتند که وضع سلامتی این زندانی وزنین است. حالا وی به طور سنعی نفس میکشد. سینگ 16 سال پیش بعد از یک بمبگذاری در لاهور که 14 نفر در آن به قتل رسیده بودند به حبس ابد محکوم شده بود. خبرگزاری دولتی کره شمالی گفته است یک شهروند آمریکا را به دادگاه میکشاند، زیرا وی تلاش کرده است حکومت این کشور را سرنگون کند. این خبرگزاری گفته است که کنت بی سالی گذشته بازداشت شده بود و نام کره ای وی پا جون هو افشا شده است. وی 3 نوامبر سالی گذشته در جریان سیاحت در منطقه با نام رسان در کره شمالی بازداشت شده است. روسیه میگوید در جمهوری داغستان در یک تیراندازی با نیروهای پلیس شب گذشته یک تندرو اسلامی کشته شده است. روز شنبه کمیته ملی ضد تروریستی روسیه گفت باقر آقابایف، رهبری گروه مسلح خیوه، زمانی کشته شد که پلیس خواست ماشین آنها را برای تفتیش حجت نگاه دارد، ولی از ماشین به سوی پاسگاه پلیس آتش گشادند. در آتش جوابی باقر آقابایف کشته شد. تندروهای طالبان در افغانستان اعلان کردند که حمله های موسمی بهاری را آغاز خواهند کرد. آنها گفتند در حالی که نیروهای خارجی به خروج آماده می شوند، در سراسر کشور به آنها حمله را آغاز خواهند کرد. خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز در سامانه رادیوی آزادی میتوانید زیر این نشانی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید: www.azadi.org.
تغییر در موج‌های رادیوی آزادی. تنها برنامه‌های شامگاهی ما روی امواج کوتاهی 21 و 41 متر
برابر با 9595
9760
11975 و 15180 کیلوهرتز از ساعت 7 بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه پخش خواهند شد.
برنامه‌های بامدادی رادیو آزادی را می توانید از ساعت 6 تا 9 صبح و از 3 بعد از ظهر تا 11 شب
طریق ماهواره‌های آسیاسات و هدبرد و ساعت 12 تا 2 روز در ماهواره یمال بشنوید.
شنونده عزیز، یادآور میشوم که مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. گردانندگی اون رو من نور محمدی خانزاده بر عهده دارم. در این مجله مطالب زیل را برای پخش آماده کرده ایم. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان 40مین سالگرد تأسیس خود را در دوشنبه برگزار و نیروهای سیاسی کشور را با مکالمه دعوت کرد. بولیویا چیلی را به دادگاه بین المللی کشید، زیرا راه را برای بولیویا به سوی اقیانوس بسته است و در آثارخانه خاروق داماد و عروس را دوباره با لباسهای عنعنوی ملیشان زنده می کنند. روز شنبه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در شهر دوشنبه 40مین سالگرد تأسیس خود را برگزار کرد. در همایش سالگرد حزب، رهبر آن محی‌الدین کبیری شرایط کنونی فعالیت حزب را دشوار ارزیابی کرد. این در حالی است که یک روز پیش امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان به هر دو مجلس پارلمان پیام فرستاد و با اشاره به بعضی نیروهای سیاسی گفت که آنها در سال انتخابات به امید خواجگان خارجی خود نشوند. رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در جلسه سالگرد از نیروهای سیاسی خواست که با مکالمه بنشینند و تحلیل کنند که در تاجیکستان چی میگذرد. گذشته از این، حزب نهضت میگوید با وجود سیاست درهای باز دولتی تاجیکستان، مهمانان سالگرد حزب آنها بنا به مشکلات روادید نتوانستند وارد تاجیکستان شوند. همکار ما عبدالله اشرف در دوشنبه در جلسه بزرگداشت سالگرد حزب نهضت شرکت داشت.
محی‌الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان روز 27 اپریل در سخنرانی خود در رابطه با 40مین سالگرد این حزب کل رهبران احزاب سیاسی و روشنفکران را به یک مکالمه ملی دعوت کرد. جناب کبیری گفت که کشور و ملت در دشوارترین حالت قرار دارد و به گفته وی به این نکته رئیس جمهور تاجیکستان نیز در پیامش به پارلمان اشاره کرده است.
محترم اندیشمندان و روشنفکران، کسانی که دلتان به این ملت و کشور می‌سوزد، بیایید در به هم بشینید، مصلحت کنید که با این ملت و کشور چی باید کرد. ولی امروز در کرده ایستاده ایم که متاسفانه حکومتی که ما از او انتظاری را داشتیم، آرزو را داشتیم که در فکر همین ملت باشد، فکر ما را هم کند، معلوم بشود که تنها در فکر یک گروه، یک طبقه، نه در فکر همین ملت است.
جناب کبیری خطاب به حکومت با اشاره به سردی گرویدن روابطش با روسیه گفت که چرا وقتی در خارج دشواری دارید در داخل دشمن به وجود میارید و با شهروندان خودتان زبان نمییابید. همزمان کبیری از فشار و مانع‌سازی های حکومت در امر برگزاری جشن 40 سالگی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان یادآور شده گفت محض در ساعت های جشن 40 سالگی در اکثریت دانشگاه ها و مکتب های کشور واخوری پدر و مادران و فعالان تشکیل کرده شده است، در حالی که اکثریت مهمانان دعوت کرده حزب از حساب جامعه شهروندی بودند. در همین راستا محی‌الدین کبیری گفت اکثریت مهمانان از خارج دعوت شده نتوانستند در این جشن اشتراک کنند و افزود که این دولت مال شخصی کسی نیست که هرگاه خواهد مهمان دعوت کند گسل کند و بعد کلید را در جیبش اندازد. با این وجود مسئولان روابط خارجی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان گفتند که جهت شرکت در این مراسم بیش از 20 تن مهمانان خارجی تشریف آوردند که میان آنها مصطفی کمالک رئیس حزب سعادت ترکیه، محمد بتوک نماینده حزب حاکم عدالت و توسعه همین کشور، سید موسی موسوی قوی مقام دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب از ایران، حیدر جمال سیاستمدار و روحانی معروف روسیه، رابرت نگیدیانف نماینده ویژه مفتیات روسیه در امور کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل حضور دارند. باید گفت که در دوامی سخنرانی جناب کبیری در مراسم 40 سالگی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان اتفاق عجیب نیز رخ داد. یک نفر از یاوران او به وی پیام رساند که ماموریت گراند هتل دوشنبه در یک تماس تلفنی از دادن خوراک به مهمانان دست کشید، چون که در طرفخانه‌اش را بستند. اما رسو بعد از 5 دقیقه باز همان یاور خبر آورد که اجازه ضیافت شام در این هتل صادر شده است. کبیری با استقبال از این خبر خوش گفت:
خدا را شکر، خبر رسوندم که الان زنگ زدن که نیروی ما واقعا دستشان در نکنه. تشکر به رهبریت کشور که اجازه دادن که ما در اون بستر شما رو بخیر.
با تبریک اعضایان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، نمایندگان سفارت‌های کشورهای خارجی مقیم تاجیکستان، رهبران احزاب سیاسی دیگر هم حاضر شده بودند. از افراد نزدیک به حکومت تاجیکستان تنها وکیل حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در پارلمان سهراب شریفوف حضور داشت و از ضمن سخنان تبریکی خیش از جمله گفت:
پارلمان جای مناقشه، جای بحث است، لیکن وقتی مرکزی ملی و دولتی باید مویه شوند، همه ما رو و ساز مفتی سیاسی خود حرکت میکنیم، از یک دیلیمون سر برداریمون مرتیاتوی دولتی خود روی مویه کنیم.
وی به عنوان مثال به اظهارات مشترک پارلمان تاجیکستان نسبت دومه دولتی روسیه در روزهای اخیر اشاره کرد که کل حزب‌های پارلمانی آن را دستگیری کردند. همزمان حاجی اکبر تورجانزاده از روحانیان معروف تاجیک ضمن سخنرانی خود در این نشست گفت: حزب‌های سیاسی در جامعه نباید برای گوناگون اندیشی موردی تعقیب قرار بگیرند.
اگر هر دولت و هر جامعه که در آن انسان خود را آزاد و وارسته احساس می نماید، کرامت او و شرافتش حفظ می شود، از امتیازها و نعمتهای مادی و معنوی برخوردار است، این دولت و این جامعه اسلامی است. بله، ما فقط همین را از تاجیکستان می خواهیم، نه نام جمهوری اسلامی.
با تاکید آقای تورجانزاده، همه حزب‌های سیاسی تاجیکستان استقلالیت آن را احترام نموده، خواهان رشد و آبادی کشور میباشند و برای این راه‌های گوناگون را پیشنهاد میکنند. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان سال 1973 از سوی سید عبدالله نوری و 4 تن از یارانش در شهر قرغان‌تپه به طور پنهانی به فعالیت شروع کرده است. هرچند مسئولین حزب نهضت اسلامی تاجیکستان 40 سالگی آن را تجلیل میکنند، ولی این حزب تنها در سال 1991 رسماً ثبت نام شده است، ولی دادگاه عالی تاجیکستان سال 1993 فعالیت آن را منع کرده بود. بعد امضای سازشنامه صلح حزب نهضت اسلامی تاجیکستان سال 1999 دیگر بار ثبت نام شد. طبق آمار اخیری که مسئولان این حزب اعلان داشتند، شماری اعضایان آن به 41 هزار نفر رسیده است. عبدالله اشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
مراسم بزرگداشت از 40مین سالگرد حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در دوشنبه. این حزب با 40 سال حضور خود در جامعه تاجیکستان حالا چه جایگاهی را در حیات سیاسی و اجتماعی کشور کسب کرده است؟ آیا این حزب واقعا نیروی دوم سیاسی در تاجیکستان شناخته شده است و چنین جایگاه را حکومت و دولت تاجیکستان نیز قبول دارند؟ در یک مصاحبه با رشید غنی عبدالله، تحلیلگر امور سیاسی تاجیک، همین سوال‌ها را مطرح کردم.
جامعه تاجیک و سیستم سیاسی تاجیک می باشد و باید بگویم که خودی پدیدار شوی همون حزب در سال 1973 یک حرکت شامل گسترده ای که در تاجیکستان در همون وقت در روش بود و این پدیده رو ما می تونیم روند احیاگرایی بنامیم و همون طوری که در ابتدا بود الان هم به تدریج به حزب سیاسی تبدیل یافت. این هم جزی ترکیبی همون رواندی بنیاد نمودنی دولت ملی و مستقل تاجیک می باشد که پرگاری همین عقیده عقیده احیای ملی.
حزب نهضت اسلامی یکی از جانبهای صلح تاجیکستان بود. سالهای اخیر حزب نهضت اسلامی خودش از مناسبت مقامات دولتی حکومت تاجیکستان با این حزب چندان راضی نیست. شما مناسبت مقامات رسمی تاجیکستان با این حزب را چگونه ارزیابی میکنید؟
کار معمول هست. در تمام مثلا فنای پس شوروی رو ببینیم، در همه جا تقریبا یک صورت رو میبینیم. یعنی مناسبت بین حزب و خصوصا حزبایی که آنها رو حاکم میگن و حزبای دیگر نه همیشه و نه همه وقت هموار هستند. این یک چیزی طبیعی است و طرز امروز بیان شد در اون جشنگیری رسیدگی حزب همین است. خوب درک میکنن که این یک مستلزمات مناسبت حزبای سیاسی هستند که بعضا هموار است مناسبتشون بعضا نه هموار، ولی طرز خودشون بیان کردند. اصولا در مسئله های عمده ملی، تامین استقلالیت، تامین رشد کشور، تامین رابطه های حسنه با دنیای اطراف و غیره و هکذا، فرقیت اصولی بین هم حزب حاکم و دیگر حزب نیستند. بالاخره عقیده یا هدف به دست رسد، اون هدف روزمون تحکیم استقلالیت دولت و رشد کشور، تامین احتیاجات اوله و ثانی مردم، رسیدن به دموکراسی و غیره و غیره و غیره و غیره.
ببینید، فکر نمیکنید که مثلا حزب نهضت اسلامی تاجیکستان با برگزاری 40مین سالگرد تاسیس خود در سال انتخابات یک نوع نقشه های تبلیغ خود را نیز داشت که به همین راه خودش را بتواند در جامعه تبلیغ کند و حتی در عرصه بین المللی؟
خوب معلوم است که حزب از بازی که وارد روند گفتوشونی دستور شد، خودش را در جامعه بین المللی مستقر ساخت و هم در جامعه تاجیکی خودش رو مستقر ساخت، چون طرفی صلح داشت. چندان احتیاج خود رو تبلیغ کردن چی در داخل و چی در بیرون ندارد، چون که هم میدونم واقعیت امر همین است که اگر نیروی اولی سیاسی در تاجیکستان خود مقام ریاست جمهور می باشد، مثل که در روسیه، مثل که در دیگر، در اونجا پوتین، در مور رحمان، در دیگر جای اسلام کریموف، در مقام دیوم با اونجایی که دویره کارشناسان متفق شدن، این حزبی نظرت اسلام می باشد. این از اون دولت مکنند که مقام است در جامعه، در بین مردم، در حیات سیاسی تاجیکستان معین میکند.
مصاحبه ما را با رشید غنی عبدالله، تحلیلگر سیاسی، درباره جایگاه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در جامعه تاجیک در رابطه با سالگرد تأسیس این حزب میشنیدید.
ترو در کجا میبینم؟ خیلی یاد کردم.
همون جای دایمی؟ پورتال مهمی؟
اونجا تو فقط با رادیو آزادی در تماس میشوی، ما رو فراموش میکنی. بهترش ملاقات در فیسبوک. چه خیر؟
خیلی خوب، پس فیسبوک.
آزادی اونجا نیز ما رو پر کرده.
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. بلیویا کشوری همسایه خود چیلی را به دادگاه بین المللی کشید. سبب آن است که بلیویا در قلمرو چیلی در اختیار خود راهی داشته است که از آن به اقیانوس رفت و آمد میکرد. چون این محدودیت ها در منطقه های دیگری جهان از جمله در کشورهای آسیای مرکزی نیز مشاهده می شود. مثلا سالهای اخیر تاجیکستان در حمل و نقل کالای خود از راه های آهن ازبکستان به مشکل گرفتار شده است. درباره مناطق بحث برانگیز میان کشورهای همسایه در جهان همکار ما سلیم ایوبزاد گزارش می دهد.
بولیویا، کشوری که از چهار طرف با خشکی احاطه شده است، همسایه‌اش چیلی را برای دریافت گذرگاه تا اقیانوس آرام به دادگاه هیگ یا گاگا کشانید. وزیر کارهای خارجی بولیویا داوید چوکی هوانسا روز پنجشنبه در هیگ گفت کشورش عریضه رسمی را در این باره به دادگاه سپاریده است. در آن بازپس گرفتن زمین طلب شده است که بنابر سازشنامه‌های اخیر سده 19 و اوایل قرن 20 به بولیویا حق گذر تا اقیانوس را می‌داد. رئیس جمهور چیلی سباستیان پینرا دفعتاً به این اقدام پاسخ داد و گفت کشورش قطعیاً هیچ پارچه زمینش را به همسایه‌اش نخواهد داد.
من به مردم خود کفالت میدهم که تا پرزیدنت هستم از هر متر مربع زمین و بهرمان با تمام قوا و استفاده از همه قرارداد و قانون های بین المللی دفاع خواهم کرد.
بسیار کشورهای محاط به خشکی در جهان گرفتار مرزهایی هستند که قدرت‌های مستملکه‌ای زیاده از یک عصر پیش برایشان کشیدند و آنها تلاش‌های بولیویا را پایگیرانه دنبال خواهند کرد که چه نتیجه خواهد داد. آسیای درونی برای نمونه مکان چندین خانگری و امارت‌ها بود که در احاطه اقوام کوچمنچه به سر می‌برد. این منطقه در آخرهای سده 19 و اولهای قرن 20 به دولت‌های جدا شد که مرزهای تبر تقسیم آنها مخصوصاً در وادی فرغانه که بین قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان تقسیم شده است، سرچشمه نزاع به شمار می آیند. بولیویا دعوای خود را به آن اساسناک می کند که در پایان جنگ سالهای 1879-1883 در بین دو کشور 400 کیلومتر ساحلی و 120 هزار کیلومتر مربع قلمروش را از دست داد. چیلی نیز به اهنامه سال 1904 تکیه می کند که مرزهای بین دو دولت را معین نموده است. بعد از فروپاشی اتحاد شوروی در آخر سال 1991، چین موفقانه توانست با تکیه به خریطه‌های قدیمی و دعواهای دیرینه مرزی خود زمین‌هایی را از قزاقستان، قرغیزستان و تاجیکستان بگیرد. افغانستان نیز محصول مرزبندی تخمینی بریتانیایی هست که با مدد مقامات روسیه پادشاهی در پایان سده 19 انجام یافت و اکنون به منبع بحث با پاکستان در شرق و ایران در جنوب تبدیل شده است. ازبکستان یکی از دو کشور جهان است که دو مرتبه با خشکی احاطه می شود، یعنی بین آن و آب دو تا یک کشور موجود است. کشور دیگر همسان لیختنشتین می باشد. اما زمان خانگری خیبر تا به بحر کسپی یا دریای خزر می رسید که اکنون مال قزاقستان و ترکمنستان است. چند کشور تحت سروری قزاقستان بحثی را برپا کرده بودند که با کانال‌های کسپی را با بحر سیاه وصل کنند و صاحب راه آبی به بیرون شوند. این کشورها و چند دولت دیگر در افریقا به نتیجه محاکمه دادگاه هیگ توجه خواهند کرد. اگر بولیویا به مقصد رسد، از احتمال دور نیست که آنها نیز صدا بلند کنند.
مناطقی بحث برانگیز میان کشورهای همسایه در جهان.
اوهو، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
قضیه ربودن علی سینا نوروزی که بعداً با کشتار این ساکن 9 ساله شهر هرات به انجام رسید، از آن شهادت می‌دهد که حتی در صورت ختم آشوب‌ها نیز افغانستان به زودی آرام و آسوده نخواهد شد. مقامات رسمی آمریکا و افغانستان از افزایش مواردهای آدم‌ربایی اظهار نگرانی می‌کنند و می‌گویند این عمل جنایی با سرچشمه درآمدی گروه‌های متشکل تبدیل یافته است. در این باره گزارشی داریم از همکارمان اسکندر خواجه میرزاده.
علی سینا فرزندی 9 ساله صاحب کار هراتی نصیر احمد نوروزی ماه دکبر در راه به مکتب به نام و نشان شد. گروه آدم ربا برای رهایی علی سینا از پدرش 400 هزار دلار طلب کرد. نوروزی طول 3 هفته با آدم ربایان مذاکرات نموده مبلغ رهایی را تا حد کاهش داد، ولی در این بین آدم ربایان علی سینا را کشته بودند. جسد این طفل بعد 2 ماه در یکی از کناره های هرات یافت شد. تحقیقات نوروزی این شبهه را به وجود آورد که محافظ شخصی این صاحبکار عبدالسمیر در ربودن و کشتار علی سینا دست دارد. شرح رادیوی آزادی در هرات شاهپور صابر در این باره می گوید:
کسی که رفتار میکنه که او بادیگارد یا فرد محافظ پدر علی سینا بوده و یک روزی علی سینا به دلایل گوناگونی از مرکز شهر او را میگیره و انتقال میده به دست دیگه دوستای خود که اونا بیرون از شهر هستند. بعد از این خود از این محافظ برمیگرده به شهر و وقتی که قضیه را دنبال میکنند مسئولان امنیتی و دیگر نهادهای کشور مشکوک میشن بر سر این محافظ آقای نوروزی. وقتی او را بازداشت میکنند از تحقیق میکنند تقریبا 11 نفر یا 12 نفر اینا بازداشت میدند.
سال گذشته تنها در شهر هرات افغانستان طبق اطلاع رسمی نزدیک به 500 نفر با اتهام آدمربایی دستگیر شدند. ماه نوامبر گذشته آدمربایان در مقابل رهایی پسر سابق میری هرات 200 هزار دلار کسب کرده بودند. یک طبیب شناخته هراتی بر عوض 100 هزار دلار به دیدار دوباره فرزندش موفق شد. به قول کارشناسان حادثه های آدم ربایی با هدف دریافت پول در کابل و جلال آباد هم افزایش یافتند. آدم ربایان عادتا فرزندان و نزدیکان افراد صاحبکار، سیاستمدار و بانکداران را ربوده بعد گرفتن پول آنها را آزاد می کنند. در صحبت با روزنامه واشنگتن پست، عبدالرزاق نجرابی، رئیس دادگاه امنیتی هرات که با تحقیق حادثه‌های آدم‌ربایی مشغول است، گفته است این قبیل جنایت‌ها مشروعیت دولت و حتی خود دولت را از بین می‌برند. اکثر ساکنان هرات هم از این وضعیت به داد آمدند. ماه فوریه وقت جسد علی سینا یافت شد، راهپیمایی‌های اعتراضی سراسر هرات را فرا گرفتند. نصیر احمد نوروزی گفت که علی سینا را زمانی به خاک خواهد سپرد که مسئولان قتل او اعدام شوند. به قول ساکنان هرات، در یک صحبت تلفنی پرزیدنت افغانستان حامد کرزی شخصا به نوروزی قول داد که قاتلان پسرش به مجازات شدیدترین محکوم خواهند شد. ماه مرد محافظ سابق عبدالسمیر و 4 نفر دیگر که در ربودن و کشتن علی سینا نقش مهم داشتند به اعدام محکوم شدند. دیگر اعضای این گروه جنایی به مدت‌های طولانی از آزادی محروم شدند. بسیاری ها در افغانستان بر این نظرند که در آدم ربایی ها طالبان هم دست دارند، ولی به قول شاهپور صابر احتمال در آدم ربایی ها افسران نهادهای انتظامی نیز نقش دارند. او میگوید سلیم شاه کماندان امنیتی ولسوالی انجیل هرات با اتهام دست داشتن در ربودن علی سینا بازداشت شده است.
کماندان امنیتی ولسوالی انجیل که یک از مسئولان امنیتی در این ولایت بوده، او هم در قسمت اختطاف علی سینا نوروزی دستش، او هم فعلا در بازداشت به خاطر اتهامی که ولی وارد شده در قسمت اختطاف علی سینا به سر میبره.
اما تاکنون عیبنامه رسمی این کماندان امنیتی اعلان نشده است. خلاص قضیه کشتار علی سینا نوروزی و مجازات عاملین این جنایت میزان آدم ربایی در هرات را کاهش نداد. هفته گذشته 2 دختر نورس ربوده شدند و آدم ربایان به ناموس این دخترها تجاوز کردند. نوروزی باشد صرف نظر از خاطرات دهشتناکش محافظان نو کرایه کرده است.
در آثارخانه شهر خارو بعضی از اشیای نمایشی در یکی از زلزله ها آسیب دیدند. نمونه عروس و داماد بدخشی که در این آثارخانه 50 سال با لباس ملی پهلوی هم قرار داشتند، هنگام زلزله افتاده اند. مسئولان آثارخانه حالا این نمونه ها را می خواهند دوباره برقرار کنند و به تخت عروسی و دامادی نشانند. در این باره گزارشی داریم از همکارمان خورشید همدم.
این عروس و داماد زیاده از 50 سال باز دست همدیگر را سر نمی دادن. تا این مدت این جفت یگان بار هم در حوث کرته نو و جامعه نو نبودند. برعکس مود از پس مود می آمد، ولی کرته و جامعه و تاقی و پاپوشی عروسی آنها دیگر نمی شد. اگر چندی در گذشته نه چندان دور بعضم بر سرشان باران هم می چکید، ولی این عروس و داماد آرزوی منزل نو را هم نکردند. آنها یگان بار در حوث ماشینه جامعشویی، تلویزیارهای رنگه و دیویدی هم نبودند. این جفت بار هم به همدیگر اظهار محبت نکردند. هرچند از نگاه گرم و چشمان پرمیر و دست به دست گرفتنشان هویدا بود که دلداده همدیگرند. اما حکم تقدیر به این عروس و داماد که طی این مدت کنج آثارخانه تاریخی و کشورشناسی بدخشان را آرام دادند، ضربه زده آنها را از پا افتاند. با گفته مدیر آثارخانه سب دولت علی نظر و زمین لرزه اندک که چند قبل رخ داد، عروس و داماد را از تختشان به زمین افکند. در نتیجه این حادثه سری داماد شکسته از تن جدا گردید، عروس از یک دستش محروم گشته، رویش از ضرب افتادن پورا خراب شد. پیکره این عروس و داماد که سالهای 1960 با درخواست آثارخانه تاریخی و کشورشناسی استادهای ماهر در سنگ پتربورگ تیار کرده به خارق آوردن، یکی از جذابترین اکسپانات های آثارخانه به شما رفته و بینندگان از سنت عروس و دامادی مردم پامیر حکایت میکرد. با گفته رسام آثارخانه میرزاوطن زوقلابکوف، آنها زود به برقرار نمودن پیکره پرداختند. سری داماد و عروس را نو کرده کوشش زیاد به خرج دادند که تا چهره ها به پیکره قبلی مانند باشد. اما عروس و داماد گرمروی قبلی که گلیم و کرته عروسی قدیمه به قد زیبایشان شینم افتاده بود، با آن صورت و سیرت خاکسارانه به چشم و دل بینندگان نشسته بودند و آنهایی که یک بار قبلا این جفت را در آثارخانه دیدند، کوشش زمانوی گرداندنشان را ناموفق میشمارند و با حسرت از آن عروس و داماد یاد میکنند. با گفته مدیر آثارخانه، نبود متخصصی پیکرساز و مساله خوب با صفت برقرارسازی مجسمه تاثیر رسانده، ولی همزمان با پیکره بعضی تغییرات وارد شده است و گفت
چون مردم توجیک عموما مردم بدخشان که سونی و پوست سفید داشتند و رویشون رو عوض کردیم با پوست سفید کمتر سفید کردیم و لباس هایی که اون دوره بودن نهایت کهنه بودند و دریدگی بودند و خواستیم لباس های نو پوشن و برای اونها لباس های نو خریدیم و اون کمزولچه ای که در تنی عروس است اون رو از پرچه به قصب عوض کردیم و عموما کمتر تغییرات در آورده شد.
اما صاحب دولت علی نظر و مدیر آثارخانه افسود با نظر داشت ایرادها و درخواست مهمانان آثارخانه آنها تصمیم گرفتند که پیکره عروس و داماد را در شکل پیشتره برقرار و سر تخت دامادی شینانند و باور دارند که این جفت از نو به اکسپانات بیننده‌ترین و جالب‌ترین آثارخانه تبدیل می شود.
شنونده گرامی با این گزارش نشری مجله خبری را به پایان می بریم ولی برنامه های ما ادامه دارند. با ما باشید.